بسم الله الرحمن الرحیم.
مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان مادر آفتاب. زمان 30 اردیبهشت 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اول از همه تبریک عرض میکنم میلاد آقا و مولامون حضرت شمس الشموس، حضرت امام رؤوف، سلطان ابوالحسن رضا علیه السلام رو محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و همه شیعیان و محبین اهل بیت در اقصا نقاط عالم، خصوصا شما برادران عزیز و خواهران محترم که در کسوت خدمت امام رضا علیه السلام مشغولید. و تسلیت عرض میکنم رحلت مرحوم آقای کورانی رو، این عالم جلیل القدر و شریف رو که امروز این بزرگوار رو از دست دادیم و ضایعه خسارتباری بود این شخصیت بزرگوار که خصوصا در عرصه مهدویت آثار ماندگاری به جا گذاشته و به هر حال حقی به گردن همه ما داره بابت زحمات و پژوهش‌هایی که ایشون داشتن. و در وهله سوم هم درخواست دعا دارم از همه عزیزان، سانحه‌ای که رخ داده برای رئیس جمهور محترممون این خادم الرضا در شب میلاد امام رضا علیه السلام، از محضر نورانی امام رضا علیه السلام میخواییم که این خادم وفادار و پرتلاش خودشون رو در کنف حمایت قرار بدن. انشالله که چیزی نباشه، هرچند نگرانیم، نگران جدا هم نگرانیم بابت وضعیتی که الان دارند و به هر حال شرایط طوریست که این نگرانی هی تشدید میشه و من خودم الان لحاظ روحی حال خوبی ندارم برای این جلسه و به هر حال رئیس جمهور نفر دوم مملکت، اگر خدای نکرده اتفاقی برایشون رخ بده، به هر حال در این اوضاع نابسامان منطقه به هر حال شرایط خیلی شرایط دشواری خواهد شد برای کشورمون. انشالله که عنایت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال ایشون و ما بشه و دفع خطر بشه. اگر هم خدای نکرده آسیبی وارد شده، آسیب جدی نبوده باشه و قابل حل باشه و به هر حال این مملکت شیعه، این خیمگاه امام زمان از هر بلایی انشالله مصون و محفوظ باشد انشالله به عنایت امام رضا علیه السلام. عرض کردم حال مساعدی برای گفتگو چندان ندارم و اگر وقت داشتم جلسه رو عذر میخواستم از دوستان برای حضور در جلسه و یکمی از درون به هر حال اوضاع خیلی مساعدی برای گفتگو ندارم، ولی به هر حال از باب احترام به ساحت قدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مطالبی رو عرض میکنم. اون موضوعی که گفته بودیم خب این جلسه نمیشه، ولی موضوع دیگری رو میخوام عرض بکنم. اگر در حین جلسه اخبار خوبی به همون برسه انشالله، خب با حال خوب انشالله بحث رو ادامه میدیم. اگه خدایی نکرده اخبار خوبی نرسه دیگه قاعدتا شاید بنده نتونم بحث رو ادامه بدم. مطالبی که این جلسه انشالله بنا داریم خدمت دوستان عرض بکنیم در مورد خود میلاد امام رضا علیه السلام هست. انشالله این مطالب مورد عنایت امام رضا علیه السلام واقع بشه و انشالله که حضرت توجهی بفرمایند به ما و عیدی بگیریم انشالله امشب در این شب میلاد و کام ملت انشالله شیرین بشه و دست لطف و عنایت امام رضا علیه السلام رو بار دیگر ببینیم بر سر خودمون و بر سر مملکتمون. در مورد روز میلاد امام رضا علیه السلام اول باید عرض بکنم که خب حتما میدانید که اختلافاتی هست در مورد اینکه حضرت چه روزی به دنیا اومدن. بعضی گفتن که حضرت پنجشنبه به دنیا اومدن، بعضی گفتن جمعه به دنیا اومدن، بعضی میلاد حضرت رو در ذی‌الحجه دونستن مثل مرحوم اربلی و بعضی هم مثل مرحوم تبرسی کفعمی و شهید اول میلاد امام رضا علیه السلام رو در ذی‌القعده دونستن. ولی باز برخی مثل شیخ صدوق میلاد امام رضا علیه السلام رو در ربیع الاول دونستن که ایشون 11 ربیع الاول میدونه میلاد امام رضا علیه السلام رو. البته میدونید به هر حال این اصل 11ش ثابت بوده، یا 11 ذی‌القعده است یا 11 ذی‌الحجه است یا 11 ربیع الاول، اشکالی هم نداره. ما از باب تبرک و تیمن تمام اینها رو به یاد امام رضا علیه السلام باشیم، حتی مراسم بگیریم، هیچ اشکالی نداره که چند تا مراسم بخوایم بگیریم در این مناسبت ها و یاد امام رضا علیه السلام رو تکثیر بکنیم. در مورد سال تولد ایشون هم برخی قائلن سال 148 مثل جناب کلینی، بعضی مثل جناب تبرسی و کفعمی و شهید اول و شیخ مفید، ایشون هم سال 148 میدونن که میشه سال شهادت امام صادق علیه السلام، یعنی چند روز بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، یعنی وقتی امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن امام رضا علیه السلام در حمل بودن و مادر ایشون آبستن بودن ایشون رو. ولی برخی هم مثل مرحوم اربلی و شیخ صدوق سال تولد امام رضا رو سال 153 میدونن که میشه 5 سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام. برخی هم سال 151 میدونن سال تولد امام رضا علیه السلام رو، که حالا اینجا روایاتی هست که بنده نمیخوام حالا وارد اون بشم، فقط خواستم اجمالاً بدانید که اختلاف نظر هست در مورد روز میلاد امام رضا علیه السلام و سال میلاد امام رضا علیه السلام. ولی مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب منتهى الآمال ایشون میفرمان که مشهورترین اینه که 11 ذی‌القعده سال 148 در مدینه امام رضا علیه السلام به دنیا آمدن. بعد خود ایشون هم اونجا میگه، میگه بعضی گفتن 11 ذی‌الحجه 153 و ایشون فهمن که این روایت اول بهتره که چند روز فاصله باشه بین شهادت امام صادق و امام رضا علیه السلام، و امام صادق علیه السلام آرزو داشتن میلاد امام رضا علیه السلام رو درک کنن. یعنی این خودش یه نکته است که از این جهت انگار امام صادق علیه السلام ناکام از دنیا رفتن، خیلی دوست داشتن چشمشون بیفته به جمال امام رضا علیه السلام که نوهشون بود و خب خیلی از اهل بیت و پیغمبر اکرم نوه‌هاشون رو دیدن، امام حسن و امام حسین، امیرالمومنین امام سجاد رو دیدن، امام حسین امام باقر رو دیدن و همینطور، ولی امام صادق امام رضا علیه السلام رو ندیده و این انگار یه حسرتی بود برای امام صادق علیه السلام که موسی بن جعفر روایت میکردن فهموندن که از پدرم امام صادق میشنیدم که مکرر به من میفرمود که عالم آل محمد در صلب توه، عالم آل محمد در صلب توه، و کاش من اون رو درک میکردم، او همنام امیرالمومنین، که این نکته داره، یعنی انگار دوباره امیرالمومنین خدا به بشریت و عالم یک فرصت مجدد داد یک بار دیگر علی طلوع کنه در این عالم، علی ابن موسی به جای علی ابن ابی طالب. از این جهت عالم آل محمد، چون علم امیرالمومنین دوباره طلوع کرد در هستی. امام صادقی که خودش منتشر کننده علمه، اصلا دیگه انفجار علم اهل بیت در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام رخ داده، ولی حضرت به موسی بن جعفر میفهمن که عالم آل محمد در صلب توه، ای کاش من رو درک میکردم. خب این درک کردن امام که با امام تفاوت نداره، و دیدن امام، درک کردن امام، اینا در عالم ازل با هم بودن، همه یک نورن. حالا اینجا مثلا فرض بفرمایید که بدن مادی امام رضا علیه السلام بخواد برای امام صادق علیه السلام عیان بشه، حضرت ببینن، این چه خاصیتی خواهد داشت؟ حالا ببینن یا نبینن، اولا که این ابراز شوق به حجت خداست و خدا اینو دوست داره. مرحوم آیت الله العظمى بهجت می‌فرمودن که یه وقتی توی جلسه‌ای که توی این کتاب حضرت حجت ایشون هم هست، فرموده بودن که اگر ما رفتیم و شما دیدید ظهور حضرت رو، با بغض و ناراحتی و گریه گفته بودن سلام ما رو به ایشون برسونید و بگید ما چشم به راه بودیم. یعنی این اعلام محبت به امام زمان، اعلام آتش دیدار. خب ببینید امام صادق نسبت به امام زمان چقدر آتش دیدار داشتن که هست تو بعضی روایات، سیدی غیبت و کرد نفت رقادی، ناله میکردن و گفتگو و نجوا میکردن با امام زمان. یا میفهمدن اگر او درک کنم لخدم تو هو ایام حیاتی، همه عمرم رو نوکریشو میکنم. امام صادق میفهمدن اگه من ببینم او رو درکش کنم همه عمرم نوکریشو میکنم. خیلی عبارات عجیبیست. روی این حساب دوست داشتن امام رضا علیه السلام رو هم ببینن. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که اساسا نفس دیدن حجت خدا موضوعیت ده، یعنی حتما آثاری بوده در دیدن امام رضا علیه السلام، ولو امام صادقی که پیرمردن و پدر بزرگن و خودشون حجت حیان، او ببیند امام رضا علیه السلام رو که نوه اوست، کوچک خردساله و الان هم که به دنیا میاد در امامت اوست، در امامت امام صادق علیه السلام. ولی این وجود انقدر با برکته، صرف لمس تن مبارک او، صرف اشعه‌ای که از پیکر مبارک او به چشم من میفته، این خودش موضوعیت داره. اطلاع بهجت به مرحوم ایرای شهری فرموده بودن که بخواید تشرف خدمت امام زمان رو ولو گفتگو صورت نگیره، نفس دیدن امام زمان موضوعیت داره. ما دیروز مادر همسرمون راهی حج می شدن، خدا انشالله سفر همه حاجی ها رو، همه مسافرین اسلام رو بی خطر قرار بده. گفتگو می کردیم که ایشون داشت می خواست سوار هواپیما بشه، به ایشون عرض کردم انشالله خدای متعال زیارت امام زمان رو در عرفات نصیب شما بکنه، و حالا در مکه، در مدینه، همه جا این نفس این دیدار، نفس این ملاقات موضوعیت داره، شرافت داره، رشک برانگیزه و قابل تمناس. امام صادق علیه السلام دوست داشتن درک کنن امام رضا علیه السلام رو، که خب کفاف نداد. دو هفته تقریبا قبل از میلاد امام رضا علیه السلام امام صادق به شهادت رسیدن، 25 شوال این ور 11 ذوالقعده، بر اساس این نظر که هم سالش سال 148 باشه هم 11 ذوالقعده باشه، دو هفته فاصله است بین امام صادق و امام رضا. ولی خب شیخ صدوق قائلا به این که نه، این میرسونه که فاصله بیشتر باشه، ایشون همون فاصله 5 سال رو قائله که 153 باشه میلاد امام رضا علیه السلام. به هر حال این نشون میده که وجود امام از جهت مادی چقدر شرافت و برکت داره. تمام آن چیزی که مرتبط میشه با این، حتی بعد مادی امام، شرافت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. همونطور که مزار شریف امام رضا علیه السلام قطعی از بهشته، روضة من ریاض الجنه پیغمبر فرمود، باقی از باغهای بهشته به خاطر حضور امام. امام تو مسیر، امام رضا علیه السلام برخی نقاطی که میرسیدن در مسیر نیشابور و خراسان برای نماز میستدن، بیابان بود، حضرت دست روی خاک میکشیدن، چشمه جاری میشد، ذکر کردن اینا و هنوز این چشمه ها هست، هنوز این چشمه ها جاریه. گفتن اینها رو در منابع ما، این کتاب عیون اخبار رضا و کتاب دیگری که سندهای معتبر ما در مورد امام رضا علیه السلامه، از این مسائل زیاد داریم. امام وجودش اینه که لمس بدن مادی او، دست او، خب بنده حال شخصا خودم که آرزوام اینه که دستم تماس پیدا کنه با دست امام زمان، یعنی اون وجود نازنین، هم این دست او که دست خداست، که همه حقیقت ملکوته، همه حقیقت هستیه، انقدر اون دست حقه، انقدر اون دست نوره که اصلا تماس با اون دست خودش انگار ارتباط بی پرده با کنه هستی، چی بگم دیگه، چه تعبیر میشه کرد. و انقدر این وجود نازنین با برکته که در واقع صرف ارتباط فیزیکی و تماس فیزیکی با او برکت داره، که اینم ما تو روایت فراوانی داریم که نمیخوام وارد بشم، روایت عجیبی هم داریم که اصلا نمیخوام بخونم چون یکم یه جوریه، یه وقتی تو بعضی جلسات خوندم بعضی دوستان خورده گرفتن چرا این روایت رو میخونی، حالا فقط یه اشاره میکنم که بدانید روایتی داره تو اون اخبار رضا هم هست. خب ما امام رو مثل بقیه فرض میکنیم دیگه، برای همین مثلا فهم میکنیم امام هم نجاست داره، امام هم مثلا چرک داره، امام هم کثیفی داره، مثلا در وجود او رجس معنا نداره، خدا دفع کرده هر گونه رجسی رو، چه در باطن او چه در ظاهر او. چرک در بدن امام معنا نداره، ویروس در بدن امام معنا نداره، اگر هم از بیرون بیاد در بدن او تبدیل میشه، اذهاب رجس میشه، تبدیل رجس میشه. در این حمام های قدیم امام رضا رفته بودن برای استحمام، اینجور بوده که از زیر آب می اومده بیرون، یه حوضچه شیاری بوده که آبای این حمامای نمره میخته تو اون شیار و میرفته بود. ما مدرسه معصومیه که درس میخونیم، حمام اون شکلی بود، یعنی خود اون اتاق، اون در واقع اتاقه که استحمام، خودش چاه نداشت، این آب از زیر می اومد شیب داشت، همه آب بیرون می اومد، وسط حمام این شیار داشت میرفت. قدیما اینجوری بوده حمام. این شخص میگه من وایساده بودم حضرت استحمام میکردن، این آبی که از زیر استحمام امام رضا علیه السلام از زیر حمام میومد جمع کردم خوردم، حالا بعضی بعدشون میاد. این روایت نقل شده، بزرگان ما نقل کردن. خب بعدمون میاد بخاطر اینکه امام مثل بقیه فرض میکنیم. آقا یعنی چی آبای کثیف چرک؟ اصلا نقل نکنید اینا رو عزیزی، به من به شدت میپرید، برای چی اینو نقل کردید؟ نکته داره، نکته معرفتی داره. اونجا تو روایت داره حضرت بهش فرمودن که تو به واسطه این کار، البته ظاهرا حضرت تذکرم دادن که این کارو نکن. ولی فرمودن که به واسطه این کار مریضی از تو، به ظاهرا اونجوری که ذهنم از روایت، از نسل تو دفع شد. یعنی این آبی که تماس پیدا کرده با بدن امام وقتی میاد، به حسب ظاهرم آب چیه؟ آب مثلا آلوده به چرک بدن حضرته، که چرک اصلا در بدن او معنا داره، بله عرق میکنه، ولی عرق او مثل عرق من و تو نیست، اصلا جسم او مثل جسم من و تو نیست. ما روحمون در مرتبه جسم امامه، روحمون از حیث لطافت روح من و شما، بلکه روح انبیا در مرتبه جسم امامه. حالا جسم امام فهم کنیم مثل ماهاست، خون حضرت و چه میدونم عرق حضرت و اینها. در از زمینه که این وقتی تماس پیدا میکنه با بدن حضرت، این آب میشه اشرف از آب زمزم، میشه اطیب از آب فرات. امام اینه، خاکی که به او تماس پیدا میکنه، به دست مبارک او ازش چشمه میجوشه. جایی که پا گذاشته، شما ببینید مقام ابراهیم چیه، اینجا از ابراهیم توقف کرده، وقوف کرده، ایستاده، اینجا مقامی شده که شما نماز طواف تو باید پشت اینجا بخونی. خیلی حرفه، رو به کعبه که میخوای نماز بخونی جلوتر از مقام ابراهیم حق نداری بر نماز طواف، حق نداری جلوتر از جایی که ابراهیم آقا یه بار از ابراهیم ایستاده، بعد نقش پایشون هم حک شده اونجا، یه بار ایستاده اونم برای یه غرض دیگه، اونجا گفتن به انتظار اسماعیل ایستاده بوده نگاه میکرده که ببینه اسماعیل کجاست، شده مقام ابراهیم. اصلا قرآن با همین عنوان یاد میکنه و شما بعد احترام قائل بشی و پشت اونجا بیستی. حالا ببینید مقام علی ابن موسی رضا چی میشه، محل توقف علی ابن موسی رضا چی میشه، محل دفن علی ابن موسی رضا چی میشه، اون خاکی که این شرافت رو داشته که بدن حضرت اونجا فرود بیاد، نزول پیدا کنه در اون خاک، هبوط پیدا کنه در اون خاک، چه شرافتی پیدا میکنه. این شرافت مکانی است. شرافت زمانی هم روزی که اون مولود میشه، السلام علیه یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا، سلام بر من در اون ظرفی که اون روز روز میلاد منه. روز میلاد روزی است که به خود روز، نه بر من در حین تولدم، سلام بر من روز تولدم، نه به ولادتم سلام، به روز ولادتم سلام. روز میلاد او بهش سلام تعلق گرفته، سلام الهی، که این سلام الهی خودش داستان عجیب و مفصلی داره که الان نمیخوام بهش بپردازم. روز میلاد او، خب ظرف زمانی هم شرافت پیدا میکنه، روزی است که در پیشگاه الهی موقعیت ویژه داره. از اینجا میخوام یه نکته رو عرض بکنم که این نکته البته نیاز به بحث مفصلی داره، بحث غریبی هم داره، ولی اجمالا در این جلسه حالا با این حال نامساعدی که داریم هممون و به هر حال دلنگرانیم، ان شاء الله خدا نگرانی های هممون رو برطرف بکنه، میخوام عرض بکنم که حالا شما ببینید اون کسی که ارزش داره که این پیکر مطهر و این وجود ناسوتی، وجود ملکی او، بدن مطهر امام میخواد تو این عالم پا بذاره، اون کسی که میخواد امام رو در رحم خودش، در زهدان خودش جا بده، اون چه شرافتی داره و چه شرافتی باید داشته باشه؟ مادر امام، یکی از مباحثی که خیلی متاسفانه بین ما غریبه، خیلی غریبه، بحث جایگاه مادران اهل بیت. اصلا ما کمترین شناخت نسبت به مادران اهل بیت داریم، حتی در حد اسمشون بنده قطع، یعنی ضرس قاطع دارم که از 99% بچه هیئتی ها که هیچ، از 99% طلبه ها که هیچ، از 99% منبری هامون اگر سوال کنید اسم مادر تمام ائمه رو پشت هم بگو، قاطع هم که نمیدونن. حالا در حد دیگه تا امام سجاد و دیگه امام باقر که نمیدونیم، امام صادق هم نمیدونیم، امام کاظم هم نمیدونیم، امام رضا رو میدونیم، باز امام جواد رو نمیدونیم، تا باز امام زمان، این 3-4 تاشون، فاطمه بنت اسد رو میشناسیم و دوتا هم که دو بزرگوار هم که مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست و امام سجاد هم میشناسیم چون مادرشون ایرانی هست و امام رضا هم چون بالاخره خود حضرت ایرانن، اسم مادرشون آشناس، و امام زمان. مادر امام عسکری کی بودن؟ نمیدونم. مادر امام هادی کی بودن؟ مهمه مگه اصلا؟ خب مثلا مثل مادر شهدا، حالا بنده خدا یه روستایی بوده، حالا بچه‌ش بچه مهم میشد. حالا اسم مادر قاسم سلیمانی رو هم نمیدونیم. میدونیم مادر خوبیه، خدا رحمتش کنه. ولی آنچنان اهمیتی برای ما نداره، در حالی که مادر امام با مادر بقیه متفاوته. مادر امام مثل بقیه نیست که حالا یه بچه به دنیا اومده که حالا گاهی یخرج الحی من المیت، گاهی یخرج المیت من الحی. حالا مادر خیلی خوب نیست، بچه خوب میشه. مادر خیلی خوبه، بچه بد میشه. مادر امام اینجوری نیست. مادر امام قاعدش قاعده البلد و طیب یخرج و نبات و هو به اذن ربه، این قاعده مادر امامه. باید یک بلد طیبی باشه که همچین میوهی بده، همچین ثمری بده، در اون ظرف وجودی این میروید. از اون فهمود ولدی خبوثه، اونی که خبیثه، لا یخرج الا نکدا، قاعده است لا یخرج الا نکدا، استثناء داره، یعنی عمومیت داره، نفی و استثناء با همه. خارج نمی شود از خبیث مگر نکد، یعنی چیزی که بی ارزشه، از شورزار جز یک چیز بی ارزش بی فایده در نمیاد. اگر اینها خبیث بودن، معاذ الله، آدم هایی بودن که در اون مرتبه عالی از شرافت و طهارت نبودن، که حالا ادلش هم میارم براتون در مورد مادران اهل بیت که در مرز عصمت و لبه عصمت بودن مادران اهل بیت، اگر اینها در اون مرز نبودن و عنوان خبیث بهشون صدق میکرد خدایی نکرده، این قاعده قرآنی میشد، ولذی خبث لا یخرج الا نکدا، اونی که خبیثه ازش جز بی فایده در نمیاد. اینی که این محصول در اومده مال البلد و طیبه، مال بلد طیبه، اینا طیب بودن، خبیث نبودن. در عالی ترین درجات طیب بودن و طیب معنای واقعی کلمه بودن که خدا اجازه داد رحمشون ظرف تکون بدن مادی امام واقع بشه. تو این زمینه خیلی نکته دارم، وقت جلسه‌مون نمیرسه به اینکه بخوام همه نکات رو عرض بکنم، 4-5 جلسه وقت لازمه. ای کاش فرصتی بشه که نکات رو عرض بکنیم، چون واقعا تو این زمینه ما حرف کم شنیدیم، این مطلب کم به گوشمون خورده و کم میدانیم در مورد عظمت مادران اهل بیت و مادران معصومین، مادران امامانمون خصوصا. حالا مثلا در مورد مادر از عباس خب میدانیم، مراسم هم میگیریم روز رحلت ایشون رو، ولی دیگه در مورد بقیه مادران اهل بیت نه تاریخی میدونیم نه مراسمی میگیریم، ولادت مثلا فلان مادر امام یا شهادت یا رحلت فلان مادر امام. مثلا حضرت ام البنین خب خاصه برای ما، ایشون روز رحلتش رو معمولا ماها مراسم میگیریم، ولی مثلا فاطمه بنت اسد رو نه میلادشون رو میدونیم نه رحلتشون رو میدونیم، نه خیلی انس خاصی با ایشون داریم، جایی بنده خیلی ندیدم مثلا اسمی از ایشون باشه، مجموعه فرهنگی مثلا به نام فاطمه بنت حسن. یه شیرخوارگاه آمنه داریم تهران که غیر از اونم آمنه خیلی کم به گوش من خورده، مادر رسول الله آمنه بنت وهب. خود این حضرت آمنه غریب، تازه مادر پیغمبر ایشون، مادر پیغمبریه که همه امت اسلام بر ایشون وفاق داره. امیرالمومنین مادرشون فاطمه بنت حسن. دیگه حالا چه برسه به مادر بقیه معصوم. میخوام عرض بکنم اون امامی که روز میلاد او مورد سلام الهی واقع میشه، که این ظرف زمانی تولد معصومه، اون رحمی که میخواد ظرف مکانی تولد او واقع بشه چیه؟ ببینید آیه‌ای که در مورد حضرت عیسی و حضرت مریمه چقدر آیه جالبیه. میفرماید که و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، مریم دختر عمران، آیه 12 سوره تحریم، کسی که دامنش رو پاک نگه داشت، دامن پاکیزه داشت، فنفخنا فیه من روحنا، دامنش رو پاکیزه نگه داشت، ما در این فرج، در این دامن پاک و مطهر از روح خودمون دمیدیم. در می‌فرمایید ما در این دامن، در این موقعیت تکوّن یک انسان، در این رحم به خاطر پاکیزگی و طهارت، چون این زن این رحم رو پاک نگه داشت، این دستگاه پرورش انسان رو، دستگاه تولید انسان رو پاک نگه داشت، ما در این دستگاه از روح خودمون دمیدیم. حالا من از شما سوال میکنم، عیسی ابن مریم بالاتره که خدای متعال در مورد او و نسبتش با مادرش اینطور میگه، یا امام رضا علیه السلام، یا امام جواد علیه السلام، یا بقیه معصومین؟ جالبه که این آیه رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم داریم که تطبیق به ایشون هم دادن، و جالبه که اون تطبیقی که دادن تمام ذریه ایشون رو، 12 امام رو گفتن، که اگر اون قاعده رو بخوایم رعایت بکنیم که خدای متعال این 11 پسر رو به او عطا کرد، به واسطه پاکی دامن او، خب اون علتی که علت دورتره، یعنی فاطمه زهرا نسبتش مثلا با امام هادی علیه السلام دورتره دیگه، میگه چون ما اون دامن پاکیزه ای داشت ما بهش امام هادی رم دادیم، خب اون علت نزدیکترم پس به طریق اولا شامل میشه دیگه، یعنی امام هادی رو در یک ظرف پاکی قرار دادیم، چون اون مادر پاک بود امام هادی رو قرار دادیم، وقتی به فاطمه زهرا خورده به مادر خود ایشون به طریق اولا میخوره، به امام رضا علیه السلام که میشه فرزند ایشون میگه او پاک بود بهش امام رضا رو دادیم، خب میشه که فاطمه زهرا پاک بود بهش امام رضا رو دادن، بعد مثلا مادر خود امام رضا علیه السلام مادر معمولی بوده، اینم اون قاعده برای صادقه دیگه، اینم همونطوره، اینم احسنت فرجها فنفخنا فیها فیه من روحنا، حتما این قاعده برام هم صادق بوده که دامن پاکیزه و مطهری داشت، ما در اون دمیدیم از روح خودمون. این در مورد مادر معصومین بحث مفصلی داره و حالا بنده احتمال میدم اگر بخوام وارد بحث بشم شما خیلی استقبال از این بحث بکنید قاعدتا، و لابد میخواد بگید که آقا بازم این بحث ادامه داشته باشه، ولی این نکاتی رو فعلا اجمالا عرض میکنم تا حالا فرصتی پیش بیاد بیشتر در مورد مادر معصومین صحبت بکنیم. در مورد مادر امام رضا علیه السلام که حضرت نجم خاتون باشن، ما هم به طریق عام هم به طریق خاص در مورد ایشون مطالب جالب و نابی داریم، و طریق عام یعنی این که از باب این که مادر امامن و در مورد بقیه مادران امام مفاهیمی داریم که بر همه صادق، که این خودش بحث مفصلی میطلبه در مورد مادران ائمه مباحثی رو عرض بکنیم، فقط بنده بعضی توابی رو اشاره میکنم که شما ببینید مادر امام چه جایگاهی داره. ببینید در بعضی از زیارتنامه ها تعابیری که ما نسبت به مادران اهل بیت داریم اینه، مثلا اینطور گفتن ارحام و نساء طاهرات، ائمه ما در رحم های زنان طاهره بودن همشون، یک بلکه برید بالاتر تا حضرت آدم و حوا شامل این میشه ها، دیگه نمیخوام وارد اون بشم، یعنی طوریست که اساساً این سلسله باید البلد و طیب باشه از همون اول، ولی دیگه لااقل این نقطه آخرشو دیگه قدر متیقنه، این که دیگه قطعیه دیگه، اون مادری که مباشره در این که در رحم او شکل گرفته، خود امام در رحم او شکل گرفته، این ویژه است، مگه از هر گوشت و خونی اجازه میدن که این پیکر مادی امام که قراره اینطور آثاری از بدن فیزیکی او حاصل بشه، این از هر جوهری از هر خونی بهش منتقل بشه، از هر شیری به او خورانده بشه، هر شیری بوده خورده مادر معمولی بدون استانداردهای طهارت روحی، طهارت جسمی، طهارت معنوی، اخلاقی، مگه میشه امام تو دامن همچین کسی بزرگ بشه؟ اصلا مگه خدا قرار میده او رو؟ امام اشرف مخلوقاته، باید در تمام کمالات، ببینید یه قاعده‌ای داریم، این قاعده مهمیه، اینا رو ما فقط تو بحث‌های کلامی امام شناسی میگیم ولی نمیگیم تطبیقش بدیم. ببین مرحوم مظفر در کتاب دلائل الصدقش یه عبارتی داره، قاعده کلامیه، میگه که آقا یجب ان یکون الامام افضل من الرعیه فی جمیع المحامد، امام باید از همه خلایق تو تمام کمالات سرآمد باشه. خب میشه یکی بیاد بگه آقا مادر من از مادر شما بهتر بود، مادر من مادر شما بیشتر مراقبت میکرد، مادر شما غیبت میکنه، تهمت میزنه، گاهی حرفای چیزی هم میزنه، مادر من بهتر بود، مادر من از مادر شما عاقل‌تر بود، اینم جز محامد دیگه، امام باید اشرف باشه از همه، رو این قاعده مادر امام اشرف تمام مادرانه، اینا قاعده های خیلی مهم نیست، اساسا مادران اهل بیت کلا نمیدونم چرا بایکوت شدن غیر از مادر امام زمان، که حالا اونم یکم بحث اروپایی بودنشون اینها رو ما بیشتر میپردازیم، که حالا جالبه که امام رضا هم که مادرشون اروپایی هن خیلی کاری بهشون نداریم، که حالا در مورد ایشون هم عرض بکنم، عرض کنم خدمتتون که ارحام المطهرات، ارحام طاهره، ارحام الطاهرات، ارحام الطاهرات المطهرات. اینا تعابیر مختلفی است که در روایات ما، در ادعیه و زیارات ما اومده در مورد اهل بیت. مادرانشون رحم‌های طاهر و مطهر دارن. پس این یک. از اون طرف انقدر امام شرافت داره که مثلا در مورد اهل بیت گفتن، در مورد خود امام رضا علیه السلام هم داریم که یلد و مختونا. امام وقتی به دنیا میاد ختنه شده به دنیا میاد که کسی او رو ختنه نکنه، نیاز به ختنه کسی نداره که کشف عورت او در برابر دیگری صورت بگیره، این خودش نقصه. از اون طرف و یکون و مطهرا، خیلی چیز عجیبیست. امام وقتی به دنیا میاد مطهر به دنیا میاد. یعنی چی مطهر به دنیا میاد؟ یعنی امام مثل بقیه نیست که وقتی به دنیا میاد در یک کیسه‌ای که پاره شده و اونجا سراسر خون و چرک و کثافت و آلودگیه. ما ها اینجور به دنیا میایم دیگه، همه بدن این بچه خونه و آلوده است و کثیفه و امام تمیز به دنیا میاد بدون ذره آلودگی، بدون ذره نجاست و خون. اینی که امام بدون خون به دنیا میاد معناش چیه؟ من زشت اینا رو بگم و خجالت هم میکشم، جسارت هم هست، ولی اینا نکته معرفتی داره. یعنی مادر امام خون نفاس نمیبینه هنگام زایمان. خب این مقام امام هست، مقام مادر امام هم هست. فقط مقام امام که نیستش که. امام پاکیزه به دنیا میاد، خب اون مادرم ویژه است که هنگام زایمان خون نمیبینه، خون آلود نمیشه، از این آلودگی هایی که زنهای دیگه دارن مبراست. این مقام ویژه مادره امامه در هنگام زایمان و این نشون میده ساختار فیزیولوژیکی مادر امام هم متفاوت از بقیه است. به شرافت امام مادر او هم یه ویژگی دیگه پیدا که همونطور که شب قدر این شکلیه، این شب قدر فقط در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها که نیستش، که او از باب این که مادر 11 امامه اشرف همه اینهاست، ولی اونم که مادر یک امامه اونم در یک رتبه پایین‌تر لیلۃ القدره، اونم مقام لیلۃ القدری داره. برای همین نرجس خاتون رو فاطمه زهرا مسلمان کردن که ما قضیهش رو وقتی مفصل عرض کردیم. اصلا نسبت داره با فاطمه زهرا، مادر امام یه ارتباط خاصی با فاطمه زهرا داره، تحت عنایت و تدبیر و تربیت خاص فاطمه زهرا، چون اونم یه مرتبه نازلی از شب قدره. مادر امام هم ظرف تحقق این قرآنه، قرآن ناطقه. فقط فاطمه زهرا لیلۃ القدر نیست، مادر امام هم در یک مرتبه پایین‌تری لیلۃ القدر. و ما در مورد مقامات پدران و مادران اهل بیت که حالا خب پدران معصومینمون همه امام بودن غیر از حضرت ابوطالب، خب در مورد پدرانشون مثلا این بحثی نمی‌کنیم، ولی در مورد مادرانشون نیازه که گفته بشه که این مادر امام ویژگی های خاصی داره. ولی خب چون وقت کمه الان در این جلسه، من فعلا واردش نمیشم. اگه یک فرصت دیگه ای بود انشالله عرض میکنم که مادر امام از شیطان در امانه، شیطان کاری با مادر امام نداره، که این خودش یک برتری از عصمت، این که عرض کردم لبه عصمت و مرز عصمت باید برسه. اعیذها و ذریتها من شیطان الرجم. مادر مریم از خدا خواست که مریم و فرزندانش از شیطان رجیم در امان باشه، همینطور هم شد. و چی شد؟ مریم و فرزندش معصوم شدن. و مادر امام هم کسیست که لا یقربها شیطان مارد، شیطان بهش نزدیک نمیشه، این تعبیر امام هادی علیه السلام. ولا ینالها کید و جبار انید، حیله های ستمگران برو کارگر نمیشه. و هیه مکلوعتون به عین الله التی لا تنام، خیلی تعابیر عجیبیست. اون چشم خدا که خواب نداره دائما داره تحت مراقبت قرار میده مادر امام رو. خیلی حرف عجیبیه، مادر امام اینه، از بدو تولد، بلکه از هزاران سال قبل از تولد او مورد عنایت ویژه بوده. این قرار حامل این عالی ترین سر من در این عالم بشه. مگه تو این عالم خلقت شما یه طلا رو میخوای جابجا بکنی 600 تا مأمور میذاری خوب بسترش رو فراهم میکنی که این طلا که گران قیمته توی بستر خوبی منتقل بشه، یه وقت آلوده نشه، چیزی قاطیش نشه، آسیب نبینه، چیزی ازش بریده نشه، کنده نشه. بعد پیکر امام که در این هستی، در این عالم ماده که اشرفه، در تمام کائنات هم که اشرفه، اینو خدا تو هر ظرفی قرار داد، قرار داد از هر مادری بخواد وارد دنیا بشه، مگه میشه؟ از هر رحمی بخواد شکل بگیره. مادر امام اشرفه. ولی خب ما احساس کنم تمام اینها خیلی عجیبه برای ما. چرا پس ما تا الان همچین نگاهی به مادران ائمه نداشتیم؟ حالا انشالله یه فرصتی باشه بیشتر در مورد مادران اهل بیت انشالله عرض خواهم کرد در فرصت‌های بعدی. ولی در مورد مادر امام رضا فعلا نکاتی رو بگم. این زن بزرگوار که در بین مادران اهل بیت، ما غیر از نرجس خاتون در مورد ایشون یه چند تا قولی داریم که یه کمی ایشون توضیحاتی در وصفش گفته شده که به هر حال ایشون رو ویژه میکنه. اولا بگم که ایشون در منطقه مرسیا تحقیقات نشون میده که اونجا ایشون به دنیا اومده و اونجا بزرگ شد. مرسیا الان یک منطقه است در اسپانیای فعلی، به همین نامم هم هست. یعنی شما نام مرسیا رو اگر سرچ بکنید میاد که حالا میشده جز منطقه اندلس صدر اسلام که فتح شد توسط بنی امیه و مسلمان شدن اینها و البته مسیحی بودن از قبل. منطقه بسیار خوش آب و هوا و ویژه و اروپا دیگه، به هر حال جای اروپایی خیلی ترتمیز. و مادر امام رضا علیه السلام با توصیفاتی که شده، ایشون قد بلندی داشتن، چهره زیبایی داشتن، سفید پوست بودن که همین ایشون رو ممتاز کرده بود در جزیره العرب، و عناوینی که در مورد ایشون گفته شده نشون میده که ایشون از حیث ظاهری متفاوت بوده. خب در جزیره العربی که معمولا زنها سبزن، پوستا سوخته است، آفتاب زده است، ایشون پوست سفیدی داشته و لب ایشون به قول ما همیشه گل داشته. تعابیری که در مورد ایشون گفتن، اسامی ایشون اینه که نمیخوام واردش بشم، بحث مفصلی است. و نام مبارکشون تا وقتی که وارد خونه امام کاظم علیه السلام بشن توکتم بوده، ولی بعدها اسم ایشون تغییر میکنه و اون نامی که امام رضا علیه السلام ایشون رو صدا می زدن نام نجیمه بوده. یعنی انگار اون محبوب ترین نام پیش اهل بیت همین نامه و این نام هم به شدت مورد عنایت و محبت امام رضا علیه السلام هست. اجمالا عرض میکنم، سربسته میگم که اگر خدا بهتون بچه ای داد، دختری داد، نیت کنید همین امروز و امشب که شب میلاد حضرته، از باب اعلام محبت به امام رضا و مادرشون و از باب توجه امام رضا به بچه خودتون، اسم این بچه رو اگر دختر بود نجمه بذارید که انشاءالله مورد توجه خاصی از امام رضا علیه السلام واقع خواهد شد که نکاتی از واردش نمیشه. این بزرگوار نامشون دیگه شد، تبدیل شد به نجمه، ولی اسامی دیگری هم داشتن، مثلا خیزران که الان ما میفهمیم که خیزران بوده اسمشون، خیزران درسته، خیزران مرسیه که همون مرسیهش برمیگره به همون منطقه که ایشون بزرگ شدن. در مورد این که ایشون چطور از اونجا میاد به منزل امام کاظم علیه السلام و همسر امام کاظم میشن، خب یه کمی همچین عجیبه که چطور از اروپا، از اون منطقه دور، یه خانم میاد منتقل میشه به مدینه و منزل موسی بن جعفر و همسر موسی بن جعفر میشه. نکته ای که اینجا هست اینه که ایشون حالا یا چند تا نکته هستی که تون تون میگم اینا رو توجه بهش داشته باشیم. جناب نجم خاتون به صورت برده خریداری شده بودن که حالا عرض میکنم، ولی این دو تا احتماله، یا واقعا برده بودند و به صورت برده خریده شدن، یا واقعا برده نبودن، آزاد بودن، ولی قاطی برده ها خودشونو منتقل کردن، مثل قضیه نرجس خاتون که ایشون هم برده نبود ولی تو عالم رویا بهشون گفته بودن که اگه میخوای به ما ملحق بشی باید اینطور بیا خودتو به فلان کاروان برسونی، در چهره کنیزان تو رو بردارن بیارن. پس این دوتا احتمال نمونه نجم خاتون هم هست. از اون طرف اینکه برده شدند یا از باب اینه که جنگی صورت گرفته و اینها رو دستگیر کردن که این قرائن تاریخی اینا نشون نمیده، تو اون سنینی که سالهایی که میخوره به سال اومدن ایشون و انتقال ایشون به مدینه ما درگیری خاصی نداشتیم، چون فتح شده بود اونجا و جنگ خاصی هم گزارش تاریخی نداریم که جنگ خاصی شده باشه در اون منطقه. احتمال قوی تر اینطور میشه که بعضی از این قدرتمندان و اشراف و اینها یهو دست میذاشن رو بعضی دختران زیبا، با قدرت و قلدری اینها رو ور میداشن میبردن تو مناطق دیگه میفروختن، که احتمال جدی در مورد مادر امام رضا علیه السلام هم همینه که ایشون هم این شکلی از اون منطقه گرفته شدن و آوردن منطقه، خب چون مسلمان بودن میوردن تو پایتخت مسلمین که مدینه بوده، اینجا به قیمت گزاف میفروختن. این هم پس احتمال دیگر در مورد حضرت نجم خاتون سلام الله علیه. حالا عرض میکنم نکات در این زمینه زیاده که بخوام بگم در مورد مادر بقیه اهل بیت، قضایایی هست که کمک میکنه به فهم این قضایه، ولی فرصتش نیست متاسفانه، این جلسه وقتش کمه، یه فرصت دیگه میطلبه که بیشتر عرض بکنم. ولی حالا خود اصل قضیه نجم خاتون رو تو این چند دقیقه که باقی مونده عرض بکنم براتون که حالا نکات جالبی هم داره. نکته اول اینه که شخصی به نام هشام ابن احمر یا هشام ابن احمد، برخی هشام ابن احمر اسم ایشون رو نقل کردن، برخی هشام ابن احمد، ایشون از جانب امام مأمور میشه برای خریدن جناب نجم خاتون. داستانم از این قرار بوده که امام کاظم علیه السلام به برخی از این اصحابشون از جمله همین هشام ابن احمر هی میپرسیدن که آقا خبری داری؟ یه کاروانی قرار بوده از غرب بیاد، حالا این غرب جهان اسلام هم شامل آفریقا میشده هم شامل اروپا و اندلس. حضرت فهمیدن که یه کاروانی قرار از غرب بیاد، خبر داری وارد مدینه شده یا نه؟ و نشون میده که حضرت فهمیدن که هل علمت احدا من اهل المغرب قدمه، تازگی ها کسی از سمت غرب نیومده تو مدینه کاروان بیاره، خب چرا نبود که هر هفته کاروان بیاد از اروپا، یه کاروانی آوردن، خب کاروانم نوعا همین کاروانی بوده که به صورت برده و اینها بوده. از این پرسن از طرف غرب نیومده یه کاروانی؟ گفتم نه. فهمود بعدم فهمود که بلا قد قدم رجلون فانطلق بنا الی، چرا آقا اومده، برو برو فلانجا فلان کس اومده، بیا با هم دیگه بریم. فرکب و رکبنا معه، که اینو شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل میکنه، میگه که آره حضرت رفت دادیم و رسیدیم به یه آقایی رجل من اهل المغرب معه رقیق، و مغربی غربی بود. امام کاظم بهش فرمودن که بیا ببینم چیا داری فروشی، میگه 9 تا کنیز آورد. حضرت هر کنونش رو نگاه میکرم فهمون لا حاجت لیفی ها، نه اینو نمیخوام، نیاز ندارم نیاز ندارم نیاز ندارم، دونه دونه رد کرد. فرمود اعرض علینا، بیار دیگه چی داری؟ گفت ما اندیشه اون دیگه چیز دیگه ندارم. حضرت فرمود بلا اعرض علینا، چرا داری؟ بردار بیار. گفت لا والله ما اندی، آقا به خدا ندارم، یکی فقط دارم الا جاریتون مریضه، یه کنیز دارم مریضه که نمیفروشمش. حضرت فرمودن چرا نمیفروشی؟ چرا نمیاریش؟ گفت نمیخوام بفروشم. هی حضرت فرمودن بردار بیا، گفت نمیارم. حضرت هم رفتن. فرداش دوباره به هشام بن احمر گفتن که اون دیروز بود با هم دیگه رفتیم، دوباره برو. بعد برو بگو کم قایت و کفیها، تهش میخوای چند بفروشی؟ آخرین قیمت، قیمت نجومی بذار روش، تهش میخوای چند بدی؟ اونم اومد و گفت و گفت فلان قیمت، بعد گفت از فلان قیمت هم کمتر نمیفروشم. میگه گرفتمش و اونم گفت بگی مال تو. گفت اونی که دیروز با تو بود اومده اینو بخره کی بود؟ گفتم رجل من بنی هاشم. یکی بنی هاشم بود. گفت من ای بنی هاشم؟ از کدوماشون؟ گفتم من نقبائهم، از اون خوباشون، عالماشون، با سواداشون. گفت اورید و اکثر من. نه پس بعد بیشتر بدی. گفتم ما اندی اکثر من هازم، من دیگه بیشتر از این ندارم، همین قیمت. این یه نقل دیگه که حالا اینم خیلی جالبه و عجیبه اینه که این شخص که نمیفروخ و آخر زورکی مجبور شد بفروشه، گفت منو بردو ببر پیش همین آقایی که واسش خریدی، که حالا این نقل دیگه روایت دیگریست. و به امام کاظم علیه السلام گفتش که میخوای در مورد این کنیزی که از من خریدی یه چیزی بهت بگم؟ من اینو از اون مغرب خیلی جای دوری خریدم، وقتی داشتم میآوردم یه زنی از اهل کتاب تو راه به ما رسید، گفت که این کنیزی که باهاته چیه، کیه؟ گفتم اشتری تو حال نفس، اینو برای خودم خریدم. گفت ما ین بقیان تکونه هازه الوسیوه انده مثله، این کنیز مال امثال تو نیست. اون خانم من گفت، حالا اون منجم بوده، کاهن بوده، چی بوده نمیدونیم، چشم برزخی داشته. میگه اون تو مسیر به من گفتش که این مال امثال تو نیست. ان هذه الجاریه ينبغي ان تكون عند خير اهل الارض، این کنیز باید پیش بهترین آدم رو کره زمین باشه، مال اونه. چرا؟ فلا تلبس عنده الا قلیلا، یه مدت کوچکی که این کنیز پیش اون بهترین فرد رو کره زمین باشه، حتی تلد منه غلاما یدین له شرق الارض و غربها، بعد یه مدت کمی یه فرزندی از اون متولد میشه که شرق و غرب زمین همه تو چنگشن. و جالبه تو بعضی روایات داره که حتی اشاره کرد به میلاد امام زمان، یعنی نجم خاتون مادر امام زمان هم هست. یکی از القاب نجم خاتون ام البنینه. برخی گفتن چطور بهشون میگن ام البنین، داره که یه پسر فقط داشته، ایشون فقط دو تا بچه داشته، امام رضا و حضرت معصومه. چه شخصیتی که دو تا فرزند به دنیا آورده این دو تا. یه دونه پسر هم میشن نشه، بچه بهشون ام البنین میگن. گفتن که چون ام البنین منظور فرزندان پسران ارضی نیست، پسران طولیه، یعنی امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان. و نکته جالب و فوق‌العاده‌ای که اینجا هست اینه که ما تا زمان امام رضا علیه السلام تفرقه در بین شیعیان زیاد داشتیم، فرقه فرقه بودن، گروه گروه بودن، ولی یعنی واقفی ها دیگه آخریاش بودن. به امام رضا علیه السلام که رسیدیم دیگه بعد امام رضا علیه السلام ما تفرقه نداریم، که حالا اینم تو برخی نقل ها نسبت به خود نجم خاتون اشاره شده که این مادر پسری است که دیگه این شکلی میشه، که حالا اگه فرصت بشه میخونم براتون. و دیگه از امام رضا به بعد همه این فرزندان به نام ابن رضا شناخته میشن، یعنی حتی امام عسکری رو به عنوان ابن رضا میشناختن. تو روایت ما فراوانه، میگه مثلا کجا میره؟ گفت میرم سامرا پیش ابن رضا. و این عنوان در واقع بر حضرت نجم خاتون صدق میکنه که از این جهت ایشون میشه ام البنین. ایشون مادر امام زمان هم هست، هم مادر حضرت معصوم هست، هم مادر امام رضا هست، هم مادر امام جواده، یعنی امام زمان بهشون میگه مادر و صادق هم هست، درست هم هست. این چه شرافتیست. میگه اون اهل کتاب تو راه به من اینو گفت، این برده فروش به موسی بن جعفر گفت، این مال امثال تو نیست، این به بهترین، واسه همین اومده بود این خیر اهل الارض که اون آقا اون خانم بهش گفته بوده کیه؟ ایشونه، موسی بن جعفره. گفت مال امثال تو نیست. اینا اون سنخیت هست که امام باید مادری او رو به دنیا بیاره که سنخیت داشته باشه، باید بلد طیب باشه. خب پس ببینید چه جایگاهی داره مادر امام از حیث مقامات. حالا مادر امام رضا علیه السلام که جایگاهشون جایگاه عجیب غریبی است، شخصیتا هم شخصیت فوق‌العاده‌ای است. ایشون رو امام کاظم علیه السلام هدیه میکنه به جناب حمیده. چقدر من دوست دارم اینها رو وقت بود میگفتم و چقدر اینها مطالب خوبی است. جناب حمیده، حمیده مصفا، مادر موسی بن جعفر، ایشون چه شخصیت فوق‌العاده‌ای است، همسر امام صادق علیه السلام. ایشون هم جز شخصیت درجه یکه که گفتن که جز افقه فقها بوده، ایشون با اینکه زن بوده در طبقه اول فقهای تاریخ شیعه، یکیش این جناب حمیده مصفا همسر امام صادق و مادر موسی بن جعفر که نجم خاتون رو ایشون تربیت میکنه، ایشون میشه شاگرد خصوصی حمیده خاتون. و نکته جالب اینه که گفتن انقدر ادب میکرده نجم خاتون به حمیده خاتون، هیچ وقت ندیدن که جایی باشه حمیده خاتون باشه و نجم خاتون نشسته باشه، همیشه نجم خاتون در محضر حمیده خاتون ایستاده بود مثل کنیز برده شاگرد. حمیده خاتون خودش یک شخصیتی است که بعد در مورد ایشون بازی بحث مفصلی رو بنازم، نمیدونم کی اینا فرصت میشه ما کی وقت پیدا کنیم جلسه ای باشه در مورد مادر امام کاظم صحبت کنیم، در مورد مادر امام صادق صحبت کنیم، هر کدوم از این بحث مفصلی میطلبه. و خود حمیده خاتون هم اندلوسیه، ایشون هم اروپاییه، ولی جز بربری های اونجا بوده، یعنی آفریقایی هایی بودن که اینا ظاهرا از آفریقا به عنوان برده رفته بودن، برده بودن اینها رو اروپا، اجدادشون رو، رگ و ریشه آفریقایی داشتن، نوبیه بودن و ولی اروپا بزرگ شدن. مثلا زیاد داریم دیگه، الان مثلا طرف از افاقنه ایست که مثلا تو نجف بزرگ شدن، داریم دیگه، و لهجه نجفی هم داره ولی کلا چهرش مثلا جز افاقنه است. اینا جز اونا بودن، یعنی رگ و ریشه شون آفریقایی بوده. و نکته جالبه که ما تو مادران اهل بیت از همه کره زمین داریم، یعنی عجایب داستانه، خدا تقدیر کرده که این 12 امام یه طوری باشه که کل کره زمین دخیل باشه تو شکل گیری این 12 تا. از ایران داریم، از روم داریم، از آفریقا داریم، از همه جا هستن. خیلی عجیبه این دسته بندی. باز تو مادر امام جواد علیه السلام مثلا به نحوی، مادر امام هادی به نحوی، مادر امام عسکری به نحوی. و نکته بعدی اینه که اینا خب ظاهرا از اون جهت اندلوسی بودن هم با هم دیگه خوب ارتباط تونسته بودن بگیرن. و حمیده خاتون بعدها باز خواب میبینه که پیغمبر اکرم به ایشون در رویا میگن که این نجمه رو هدیه کن به موسی بن جعفر و بدان که جز این کسی مادر امام نیست. یعنی دیگه فرصت پرداختن به اینها نیست، وقت اون چون رو به اتمامه. ای کاش یه وقتی بود تک تک اینها رو براتون روایتشون میخوندم که این قضیه حمیده خاتون. خود شخصیت حمیده خاتون یک شخصیت فوق‌العاده است که جا داره در مورد ایشون مفصل صحبت بشه. یه روایت بزنم براتون بخونم، هی فهمیاد در مورد حمیده خاتون هیچی نگم. اصلا تو اون دوران آقا زنهای عجیبی تو این دوران هستن که همه ناشناختن. شما ببینید همسر امام صادق علیه السلام حمیده خاتونه، یه عروس داره امام صادق به نام نفیسه خاتون که یه جلسه من در نفیسه خاتون صحبت کردم، باز از این ور یه عروس داره به نام نجمه خاتون، عروس امام صادق دیگه، نجمه خاتون عروس امام صادق، همسر امام صادق حمیده خاتونه، عروسشون یکیش نجمه خاتونه یکی نفیسه خاتونه، هر کدوم از این شخصیت‌های عجاب انگیزی. یعنی تو یه برهه عجیبی شما تو خود اون زنهایی که راوی از امام صادق بودن و اگر برید به چیزای عجیب غریبی می‌رسید. همینا که با حمیده خاتون در ارتباط بودن، شاگرد ایشون بودن، ایشون عرض کردم جزء درجه یک فقهای ماست، ولی خب مخفی و گمنام، جزء شخصیت‌های طراز و استثنایی. حالا من در مورد حمیده خاتون اینجا روایتی بود، اگه پیدا بکنم براتون بخونم، خیلی روایت جالبی است که در فضیلت حمیده خاتون چیزایی که گفته شده که اینو میشه تطبیقش داد بر بقیه معصومین و مادر سایر ائمه. اگر پیداش بکنم بنده، روایت جالبی میگه که امیرالمومنین، این حدیث رو شیخ صدوق در غیبت نقل کرده، امیرالمومنین علیه السلام فرمود سال، حالا چقدر قبلتر از اصلا میلاد امام صادق و اینهاست، میگه رو منبر کوفه امیرالمومنین فرمود کأنی به ابن حمیده و قد ملأها عدلا و قسطا، دارم انگار میبینم فرزند حمیده عدالت رو تو همه عالم جاری کرده. یکی پاشو گفت اهو و منک او من غیرک، این بچه خودته، این بچه حمیده که میگی یعنی از نسل خودته یا نسل یکی دیگه است. فهمود که لا بل هو رجل منی، از خودمه. شیخ طوسی اینجا میگه که این ابن حمیده یعنی چی؟ چرا امام زمان رو به عنوان فرزند حمیده معرفی کرده؟ میگه چون مادر موسی بن جعفره. و همونطور که میگین فرزند فاطمه است، پسر فاطمه، فرزند حمیده هم به او صادقه، همونطور فرزند نجم هم به او صادقه. ببینید چه مقامی برای نجم خاتون، فقط مادر یه امام نیست، فرق میکنی؟ مادر پنج امامه. حالا این در مورد مادران اهل بیت. و حالا قضایای دیگری که در مورد خود نجم خاتون هست، ایشون گفتن که از جهت شخصیت معنویش هم خیلی ویژه بوده. یه وقتی ایشون فرمود که برای من یه دایه پیدا کنین برای اینکه بچه‌م شیر بده. عینونی به مرضع، یه مرضع بیارید، شیرده بیارید، کمکم کنه. به ایشون گفتن که مگه شیر خودت کفاف نمیده؟ چون امام رضا علیه السلام گفتن شیر زیاد می‌خوردن. حضرت در دوران شیرخواری شیر زیاد می‌خوردن. بهشون گفتن مگه شما شیر خودت کفاف نمیده؟ گفت چرا، به خدا شیر خودم کفاف میده، ولی من قبل اینکه این بچه به دنیا بیاد مشغول اوراد و از کاری بودم، مشغول شیر دادم به این شدم، از اون کارام افتادم. ببین دستورات داشتن، نشون میده حالا چه از حمیده خاتون، چه از موسی بن جعفر، چه از امام صادق، ایشون دستورات داشته، شاگردی کرده، شاگردی خاص کرده. اینا نشون میده اینو. و حال و احوال این زن رو ببینید، حاضره که امام رضا علیه السلام یه خانم دیگه شیر بده که اون از اون توجهات تام توحیدی و خلوتهای آنچنانی که داره نیفته. خیلی اینا عجیبه ها. ما کم به قول معروف فکت تاریخ در مورد مادران اهل بیت و این زنها داریم. در مورد حضرت معصومه ما چند تا روایت داریم، در مورد مادر ایشون بیشتر داریم تا خود ایشون. حالا شو شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو ببینید، این فاطمه معصومه محصول همچین مادری است. البته بیشتر تاریخ از این حکایت میکنه که هنگام شهادت موسی بن جعفر ایشون در قید حیات نبوده، یعنی قرائن اینو میرسونه، چون تو وصیت موسی بن جعفر اسمی از ایشون نیست. اگر بود حتما اسم ایشون میومد، اسم برخی زنهای دیگه هست ولی اسم ایشون نیست. و این نشون میده که هنگام شهادت موسی بن جعفر ایشون در قید حیات نبوده و خب در تمام دوران امامت امام رضا علیه السلام نبوده و حتما هم در سن کمی مادر، یعنی حضرت معصومه مادرشون از دست دادن، اگر اینطور بوده باشه در سن کمی از دست دادن. به هر حال این هم در مورد شخصیت ایشون هست. و نکات دیگه ای که حالا روایاتی که داره، ایشون تسبیح امام رضا علیه السلام رو در رحم خودش میشنیده و از خواب میپریده گاهی از شنیدن این ذکر، که در رحم امام رضا علیه السلام مشغول ذکر سبحان الله و لا اله الا الله الحمدلله بودن. و که اینو شیخ صدوق در اون اخبار رضا نقل کرد، که حالا برای بخش ممکنه همینا هم عجیب باشه. خب یعنی چی مثلا صدا از داخل رحم بیاد و مثلا اینطور باشه؟ یا اولا از امام که بعید نیست، بلکه امام همه وجودش ذکر، امام از ازل تسبیح میکرد. نکته ای که بیشتر این وقت داره که اینه که خود این مادر چه صلاحیتی داره که اون سمع ملکوتی داره میشنوه این ذکر امام رو، اون صلاحیت مادر رو هم میرسونه. گاهی تو خود همین هم یه نکته ایست که مثلا اون مادر انس میگرفته با این بچه. تو بعضی روایات مثلا خدیجه خاتون سلام الله علیها که وقتی خیلی دیگران اذیت میکردن ایشون رو، خود حضرت زهرا سلام الله علیها از درون رحم به ایشون تسلیت میداده و با ایشون گفتگو میکرده. به هر حال همه اینها حکایت از این داره که مقام مادر امام مقام ویژه‌ای است و در همچین بستری به دنیا اومده. و وقتی که بچه به دنیا اومد مثل فردا، امام کاظم علیه السلام اومدن گفتن هنیئاً لک یا نجمه، خطابی هم که کردن به اسم نجمه بود، ای نجمه مبارکت باشه این بچه که به دنیا اومدی، کرامت و ربک، پیش خدا ارزش داشتی، خدا این بچه رو به تو داد. فناولتهو ایاهو فی خرقتن بیزا، نجم خاتون میگه که منم در یک لباس سفیدی امام رضا علیه السلام رو تحویل پدرشون دادم. در گوش راست ایشون همونجا موسی بن جعفر اذان گفتن، در گوش چپ ایشون اقامه گفتن، یه مقدار آب فرات خواستن، فهنکهو به کام امام رضا علیه السلام رو با آب فرات باز کردن، به من دوباره دادن، فرمودن خذیه بگیر بچه تو، فانه بقیت الله تعالی فی ارضه، این بقیت الله هست در زمین بچه تو. خب خود اینم معرفت این مادر رو میرسونه که این اسرار رو داره امام به او میگه، این کیه، از او چه نسلی به دنیا میاد. به هر حال اینا هم همه دلالت داره بر جایگاه ویژه مادر امام. و مزار شریف ایشون هم عرض بکنم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم که در مدینه ایشون دفنن در اون مقبره ای که معروف به مشربه ام ابراهیم، اونجا ایشون مدفونند. هم ایشون اونجا هستن، هم همین حمیده خاتون. ولی متاسفانه حمیده خاتون همه میگن آقا اینجا مثلا مدینه که میرن میگن اینجا قبر مادر امام رضا است، دیگه نمیگن با مادر استاد ایشون که مادر موسی بن جعفر باشه حمیده خاتون، ایشون هم هست، کسی خیلی با حمیده خاتون کار نداره. ولی الان سال هاست که خب اینجا تبدیل به ویرانه شده و کسی هم برای زیارت نمیتونه اونجا وارد بشه. خدا انشالله که هر چه زودتر این مکان رو هم آزاد بکنه از شر این وهابیت خبیث. ولی تاریخ دقیقی ما از رحلت ایشون نداریم، هم از روز رحلت ایشون هم از سال رحلت ایشون. انشالله که با این بانوی بزرگوار انس بگیریم، زیارت هایی که میریم، زیارت حضرت معصومه، زیارت امام رضا هدیه بکنیم به این بانوی بزرگوار، زیارت ها عاشورا بخونیم هدیه بکنیم، ختم قرآن هدیه بکنیم، ختم صلوات بگیریم هدیه بکنیم، حدیث کسا هدیه بکنیم، عمره به جا بیاریم هدیه بکنیم. اینا به شدت برای ارتباط و رضایت امام رضا علیه السلام تاثیرگذاره و حتماً 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 امام رضا بسیار شاد خواهند شد در ابراز ارادت به مادر بزرگوارشون. حتی امام زمان هم قطعاً شاد خواهد شد، چون مادر امام زمان هم هست. همه معصومین شاد خواهند شد، چون یکیشون شاد بشه همه‌شون شاد میشن. و از این ظرفیت استفاده بکنیم، ان شاءالله که این جلسه ما مورد عنایت این بانوی بزرگوار باشه و ان شاءالله که این بانوی بزرگوار دعا بفرمایند در این ساعات و لحظات رفع بلا بشه و رفع نگرانی بشه از هممون. ان شاءالله بر رئیس جمهور عزیز و محترممون هم خطری رخ نداده باشه، آسیبی بهشون وارد نشده باشه، اگر هم خدای نکرده چیزی رخ داده ان شاءالله رفع بشه. و انشالله که دلمون شاد بشه به همین زودی با فرج آقامون امام زمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.